أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤيد. قال علي عليه الصلاة وعليه السلام: من أحب أن يخفف الله عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وسولا وبوالديه بارا، فإذا كان كذلك هون الله عليه سكرات الموت ولم يصبه في حياته فقر ابدا. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. قبل از ورود در بحثمون اجازه میخوام این روایت بسیار ناب و پرمعنا و کاربردی رو خدمت عزیزانم اجمالا ترجمه بکنم. امید که واقعا روایات وارده از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله چراغ راهی برای زندگی ما باشد و پیروی از اهل بیت و قرآن ما رو سعادتمند و عاقبت به خیر بکنه. مولا علی علیه السلام برای سبک شدن و تخفیف اون حالات مرگ و مشکلاتی که در لحظه مرگ سراغ انسان میاد، سختی جون کندن و نظایر اون که از اون سکرات مرگ تعبیر میشه، میفهمد که دو راه وجود داره. یک، اینکه صله رحم بکنیم و با اقربا، قوم و خویش و افرادی که با اونها ارتباط داریم رابطمون رو حفظ بکنیم، و دوم اینکه نسبت به والدین نیکی بکنیم. اگر توفیق این دو عمل رو پیدا کردیم، اگر کسی بودیم که ارتباطات فامیلی و نزدیکی رو حفظ کردیم و نسبت به والدین خود انجام وظیفه کرده و خوش برخورد بودیم، نه تنها خداوند تبارک و تعالی سکرات مرگ رو بر ما آسان می کند، بلکه انجام این دو عمل شایسته و متصف شدن به این دو وصف بسیار با فضیلت موجب میشه که در طول زندگی هرگز گرفتار فقر نشیم. پس می فهمد که من احب ان یخفف الله عنه سکرات الموت، هر کسی که دوست داره که خداوند از او اون لحظه جون کندن و مشکلات و سختی ها رو براش آسان بکنه، فلیکن لقرابته و سولا، باید به اقربا و نزدیکان خودش وصول باشه، خیلی اهل اتصال و ارتباط و مرافقه و رابطه تنگاتنگ باشه، و به والدیه بار را، نسبت به والدین خودش بار و نیکی کننده باشه، در خدمت والدین باشه. فاذا کان کذالک، وقتی این گونه باشه، یعنی نسبت به قرابت وصول و نسبت به والدین بار باشد، هون الله علیه سکرات الموت، خداوند اون سکرات موت و مشکلات لحظه جون کندن و جدا شدن از دنیا و مافیها رو برای او آسان می کند، و لم یصبه فی حیاته فقر ابدا، و هرگز در زندگی فقر به سراغ او نمیاد و به او فقر نمی رسه. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی این توفیق رو نصیب همه ما بکنه که اهل ارتباط با خیشان و قوم و خیش و اقربا باشیم و در خدمت پدر و مادرها باشیم، خواه در قید حیات باشند و در زمان حیاتشون، و خواه از دنیا رفته باشند و بعد از مماتشون با خیرات و احسانها و انجام کارهای نیک و به یاد اونها بودن بتونیم به اونها خدمتی بکنیم تا خداوند هم سکرات مرگ رو بر ما انشاءالله آسان بکنه و هم موجب برچیده شدن فقر از زندگی ما بشه. اما بحثی که داشتیم پیرامون جریان استصحاب بود که آیا برای احراز موضوع دلیل عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل میتوان از استصحاب استفاده کرد؟ نظریه‌ای در این رابطه مرحوم محقق عراقی داشت که نظریه‌شون رو بررسی کردیم و نتونستیم قبول بکنیم. برمیگردیم سراغ نظریه مرحوم آخوند که معتقد بودند با جریان اصل موضوعی استصحاب در شبهه مصداقیه مخصص میشه موضوع خطاب عام رو احراز نمود و اون فرد رو به عنوان مصداقی از مصادیق موضوع عام در نظر گرفت. ایشون فرمودن اصلا همان گونه که میشه استصحاب عدم عنوان مخصص را در صورتی که حالت سابقه متیقن دارد جاری بکنیم، تازه از طریق جریان استصحاب عدم ازلی هم میتوان موضوع دلیل عام رو احراز کرد. به همین جهت مثالی رو که آوردن یک مثال فقهی را آوردن، مسئله شک در قرشیت یا عدم قرشیت مرأه رو مطرح کردند. ما برای اینکه بررسی دقیقی از نظریه ایشون داشته باشیم لازم مختصری در مورد استصحاب عدم ازلی بحث بکنیم، هرچند جای اصلی این بحث خب در مسئله استصحابه، در اواخر علم اصول که مباحث اصول عملیه مطرح میشه و به عنوان اصل عملی استصحاب میخواییم برسیم، اونجا باید این مسئله مطرح بشه. اما چون کثیر الابتلاء هست و در اینجا مرحوم آخوند چنین استصحاب رو جاری کرده، ما هم در اینجا مطرحش میکنیم. و برای اینکه وضعیت این اصل روشن بشه در قالب همون مثال قرشیت و عدم قرشیتی که مرحوم آخوند قائل به جریان استصحاب عدم ازلی شدند این بحث رو پی میگیریم. عزیزان من، میدونیم مسئله قرشیت و عدم قرشیت مربوط به وجود مرأه است. باید با نوعی تحقق خارجی و وجود خارجی داشته باشه تا ببینیم آیا او انتصاب به قریش دارد و امرأه قرشیه است یا انتصابش به قبیله دیگر است و امرأه غیر قرشیه است. پس همانند اوصاف دیگری که ما اون اوصاف رو مربوط به وجود خارجی میدونیم، فرض کنید زیدی که در ذهنه یا زیدی که وجود نگرفته که عالم و جاهل بودن، فاسق و عادل بودن، قیام و قعود داشتن معنا نداره. اوصافی از این دست وقتی بخواد بر موضوع حمل بشه، وقتی میخواییم بگیم زیدون فاسقون، عادلون، قائمون، قائدون، نمیدونم عالمون، جاهلون، اینها مربوط به خارجه و بر موضوعی که وجود خارجی دارد حمل میشن. قرشیت و غیر قرشیت هم اینجوریه، باید مرئی در بیرون وجود داشته باشه تا بگیم قرشیتون ام غیر قرشیتین. خب وقتی مطلب اینجوریه، عرض بکنم بحث ما در رابطه با تخصیص آن به وسیله مخصص منفصل و استفاده از اصل عملی استصحاب در این رابطه است. لذا فرض اینه که مخاطب با دو دلیلی که از سوی مولا صادر شده اند مواجهه. یک، دلیل عام که در ما نحن فیه موضوعش عبارت است از مرأه. مولا فرموده است المرأه تو هر زنی تردم الى خمسین یا ترر حمرت الى خمسین یا ترر هیزه الى خمسین، تعبیرها فرق میکنه، ولی خب موضوع مرأه است که معلومه این موضوع مرأه در خارج تحقق پیدا کرده چنین حکمی دارد. دومین دلیل، دلیل مخصصه که موضوعش مزیق خاصه، موضوعش المرأة القرشیه است و مولا فرموده است المرأة القرشیه تردم الى ستین مثلا. اینجا باز این خطاب که موضوعش مرأة قرشیه است، حکم مرأة قرشیه موجود در خارج رو بیان می کند. خب وقتی مخاطب با چنین دو خطابی مواجه شد که یکی عام و دیگری خاص، قبلا عرض کردیم مرحوم آخوند هم این رو پذیرفت که با ورود دلیل خاص، یعنی همین مخصص، مراد جدی مولا تضییق پیدا میکنه نسبت به مراد استعمالی از یقه. خب حالا اگر به مولا بگیم با در نظر گرفتن این دو خطاب مراد جدیتون چیه آقا جان؟ مخاطب اینو از مولا میپرسه یا خود مخاطب در اینجا متوجه میشه که مراد جدی مولا یا به صورت قضیه موجبه معدولت المحموله، یعنی مراد جدی مولا از همون خطاب اول که فرموده المرأه، با توجه به المرأة القرشیه ای که در خطاب دوم و مخصص اومد، عبارت است از المرأة اللاقرشیه. پس المرأة مبتدا، اللاقرشیه خبر. ببینید حرف سلب لا جزء محمول قرار گرفته. چنین قضیه ای رو بهش میگیم قضیه معدولة المحمول، در این حال که نسبت ایجابی است. المرأة اللاقرشیه، اللاقرشیه رو همراه بالاش حمل کردیم بر المرأة، ایجابیه. مثل اینکه میگیم زیدان الموصوف به انه لاقائم، که بعد عرض خواهم کرد دیگه قضیه موجبه معدولت المحمول به قضیه موصوف برمیگردد. یا منظورش پس اینه، معلوم میشه که مراد مولا اینه که المرأة اللاقرشیه تردم الى خمسین، یا نه میگه مراد جدی من به صورت قضیه موجبه سالبت المحموله، یعنی قضیه، اصل قضیه، قضیه کبرای ما موجبه است ولی محمولش خودش یه قضیه سالبه است. به این صورت که مراد جدی مولا از خطاب عام که فرموده بود المرأة تردم، عبارت از اینه که المرأة هی التی لا تکون قرشیتن، المرأة مبتدا، هی التي لا تكون قرشیتا خبرشه، که خودش یه قضیه است و این قضیه صالب است. لا تكون قرشیتا، پس کل قضیه موجب است، اما محمول این قضیه عام ما، قضیه کلی ما، خودش یه قضیه صالب است. المرأتو هی التي لا تكون قرشیتا. خب اینجا میخواییم بگیم خواه مراد جدی مولا به صورت قضیه موجبه معدولت المحمول باشه و خواه به صورت قضیه موجبه صالبت المحمول باشه، در هر دو صورت این دو نوع قضیه با تحفظ بر وجود موضوع در خارج صدق می کنن. یعنی موضوع باید در خارج باشد تا چنین قضیه ای صدق بکنه و قابل تشکیل دادن باشه، تا باید مرعی در خارج وجود بگیرد تا حکم دلیل عام که تردم الى خمسین باشه بر آن مترتب بشه. پس توجه داریم مرعی که موضوع خطابه اولی نقش رو در ترتب حکم بازی میکنه باید تحقق داشته باشه تا حکم بر او مترتب باشه. احتمال سومی که اینجا ممکنه کسی بده اون اینه که بگه آه چه اشکالی داره بگیم مراد جدی متکلم به صورت قضیه سالبه محصله باشه، سالب است یعنی نسبت بین موضوع و محمول نسبت سلبیه، محصل است منظور یعنی محصل طرفینه، یعنی نه در موضوع و نه در محمول سلب اخذ نشده، موضوع و محمول هر دو امر وجودی اند، منتها محمول از موضوع سلب شده، قضیه سالب است. مثل اینکه شما میگید لیس زیدون بقائمن، زید یک امر وجودی است، قائم هم یک امر وجودی است، منتها قضیه سالبه است، قیام را از زید سلب کردید. آیا میشه اینجا بگیم مثلا المرأة التي لیست قرشیتا این منظور باشه به صورت قضیه سالبه محصله؟ مرأة و قرشیه بودن هر دو موجبن، اما لیست به عنوان سلب نسبت بیاد؟ اینو خواهیم گفت نه، برای اینکه میدونیم که این قضیه، قضیه سالبه، همچنان که با وجود موضوع صدق میکنه، شما ممکنه زید باشه و نه استاده باشه، میگید زیدون لیس بقائم، با انتفاع موضوع هم صدق میکنه، ممکنه زیدی نباشد چون زیدی نیست، قیام هم نکرده، اینو میگید سالبه به انتفاع موضوع دیگه. بازم میتونید بگید لیس زیدون بقائم. پس برای چین قضیه در بیرون دو فرد ممکنه باشه، یکی اینکه موضوع محقق باشه و محمول از او سلب بشه، قائم با او اتحاد نداشته باشه بلکه او از او سلب بشه، دیگر اینکه اصلا موضوعی وجود نداشته باشه تا بخواد با محمول متحد باشه، بازم سلب درسته. لذا اون چه رو که تا اینجا گفتیم و دو مورد رو گفتیم به دو صورت میتونه مراد جدیشو بگه اما به صورت سوم نمیتونه بگه، این رو از عبارت حضرت امام راحل عظیم الشأن هم میشه استفاده کرد. من عبارت رو میخونم، دقیقا همون چیزیست که ما عرض کردیم. ببینید ایشون در بیان اعتبارات موضوع عام مخصص در صفحه 233 از کتاب شریف المناهج جلد دوم عبارتشون اینه، میفهمن که این موضوع العامه بعد التخصیص اون که موضوع خطاب عام هست بعد از تخصیص خوردن عام و تضییق دایرش به حسب الحکم الفعلی الجدی بر اساس اون چه که حکم فعلی جدیه و واقعا مراد جدی متکلم است بالفعل یمکن ان یکون متقیدا به نحو عدم نعتی ممکن متقید به نحو عدم نعتی باشه الا حذف العدول به نحو عدول یعنی قضیه موجبه معدولت المحمول باشه مثل العلماء العلماء الغیر الفساق این باشه قضیه موجبه است اونتا غیر جزء محمولمون قرار گرفته الغیر الفاسق محمولمونه یا المرأة الغیر القرشیتو اللا قرشیتو این یک و یمکن ان یکون به نحو عدم نعتی علا حذف حذف یعنی نحو طریق الموجبت سالبت المحمول موجبه باشه ولی سالبت المحمول باشه قضیه موجبه سالبت المحمول مثال میزنه مثل العلماء الذين لا يكونون فاسقا یا فساقا یا المرأة التي لا تتصف بأنها قرشیه او لا تكون قرشیه اینا میتونه مراد جدی مولا باشه و اما کون الموضوع على حذف صالبت المحصلت صادقت ما عدم الموضوع فغیر معقول اما معقول نیست که موضوع عام به نحو صالبه محصله باشه صالبه محصله باشه که این صالبه محصله هم با وجود موضوع میسازه ممکنه زید باشه و نایستاده باشه و بگیم زیدون لیس بقائم ممکن اصلا زیدی نباشد با عدم محمول هم میسازه آیا موضوع رو میشه اینجوری در نظر گرفت به نحو صالبه محصله فهمت فقیر و معقول این معقول نیست للزوم جعل الحکم علی المعدوم به واهو و معدوم چون لازمش اینه که ما حکم رو برای معدوم با توجه به اینکه معدومه چیزی که وجود نگرفته براش حکمی بیاریم در حالی که گفتیم در این جور موارد حکم مترتب بر وجود خارجی و موضوعه فهل یمکن ان یقال آیا ممکنه گفته بشه استفهام انکاریه دیگه ان المرأه تردم الى 50 زن تا 50 سال خون میبینه اذا لم تكن من قریش وقتی قرشی نباشد خب وقتی قرشی نباشد ممکن است زنی نباشد ممکنه بانوی باشد اما نبتی باشه قرشی نباشه خب این مگه مشکلش چیه؟ فهمید به نحو سلب تحصیلی از صادق مع سلب الموضوع این ببینید اذا لم تکن قرشیتن سالبه است المرأه و قرش محصلن چیزی قیدی به عنوان نفی ندارند که فیرجه او که برمیگرد لا ان المرأة التي لم توجد زنی که اصلا وجود نگرفته تردمه حالا اینو میشه گفت هل یمکن ان یقال خب نخه باید موضوع محقق باشه فلا بد من فرض وجود الموضوع پس باید ما فرض وجود موضوع بکنیم فیکون الحکم متعلقا بالمرأة الموجوده زن باید وجود بگیره به دنیا بیاد منتها اذا لم تکن من القرش منتها انتصاب به قرش نداشته باشه مرئی موجوده ای که غیر قرشیه و هازا اون چه که گفتیم این لم یرجع الى تقیید به هازا سلب اگر به تقیید به این سلب بر نگردد به صورت وصف نباشد یکون قسما ثالثا به عنوان قسم سوم حساب میشه در مقابل اون دو قسم اول فل اعتبارات التي يمكن ان تؤخذ في موضوع العام المخصص پس اون اعتباراتی که میتوان در موضوع عام مخصص در نظر گرفت لا تخلو عن العدم النعتي العدولي عدم نعتی به نحوه لیسه ناقصه که در واقع معدولت المحموله او صالبت المحمول به نفع قضیه موجبه سالبت المحمول باشه اما سلب تحصیلی، اما ما اعتبار وجود الموضوع فقط در یه فرضش، اونجایی که وجود موضوع شو فرض بکنیم، لولم یرجع لتقیید و نعت، اگر به تقیید و نعت بر نگرده. خب برای اینکه این تقیید و نعت رو که در فرمایش ایشون اومده اجمالا بدونیم، من یه توضیح اجمالی عرض بکنم. عزیزان من، قضیه موجبه معدولت المحمول، یعنی همون المرأة اللا قرشیه یا زیدان غیر قائمین، این قضیه موجبه معدولت المحمول در واقع به قضیه موصوفه برگشت میکنه. بنابراین ببینید، مثل قضیه زید لا قائم، اگه به شما بگن چی میگید؟ میگید این قضیه خودش موجبه است، اما معدولت المحموله چون لا جزء محمولش قرار گرفته. حالا این زید لا قائم که قضیه موجبه معدولت المحموله، به قضیه موصوفه برمیگرده. میتونیم اونو ورداریم بذارش بگیم زید الموصوف به انه لا قائم، زیدی که این صفت دارد که قیام ندارد، قائم نیست. البته در صورت میشه موصوف صفت مفرد دی، قضیه نمیشه گفت، حالا تعویل به قضیه میره. همون گونه که قضیه دوم هم که گفته بودیم میشه برای مراد جدی مولا در نظر گرفت به عنوان موضوع قضیه عام و کلی به عنوان مراد جدی، قضیه موجبه سالبت المحموله. این قضیه موجبه سالبت المحمول هم به قضیه وصفیه برمیگرده. مثلا قضیه سالبت المحمولی مثل زیدون هو الذی لا یکون قائما، زیدون موضوع هو الذی لا یکون قائما، خودش یک قضیه است که سالبت المحموله. لا یکون قائما هم شده بر هوه و هوه الذی لا یکون قائما هم شده بر زید. بس کل این قضیه رو میگیم موجبه است، اما سالبت المحمول، یعنی در واقع محمولش یک قضیه است که در او سلب وجود داره. خب همین قضیه موجبه سالبت المحمول به قضیه وصفیه ای مثل زیدون الذی لا یکون قائما، زیدی که این صفت دارد قائم نیست، برمیگرده. که بازم عرض میکنم وقتی میشه صفت موصوف، صفت موصوف مرکب ناقصه، در حکم مفرده، تام نیست، سکوت بر او صحیح نیست. خب حالا اگر صورت اول رو فرض بکنیم، بگیم آقا پس از تزییق موضوع خطاب عام با دلیل مخصص، قضیه موجبه معدولت المحمول رو در نظر میگیریم و به قضیه موصوفه برش میگردونیم، اون وقت میگیم مراد جدی مولا اینه که آقا اکرم العالم غیر الفاسق، عالم غیر فاسق رو اکرام کن. و اگر صورت دوم رو بنابراین که موضوع خطاب عام به وسیله مخصص تزییق پیدا کرده در نظر بگیریم و اون قضیه موجبه سالبت المحمول رو به قضیه وصفیه برگردونیم، اون وقت باید بگیم مراد جدی مولا به وجوب اکرام العالم الذی لا یکون فاسقا تعلق گرفته. خب پس مراد جدی مولا روشن شد، یکی از این دوتاست موضوعش در خطاب عام، یا منظورش اینه که اکرم العالم غیر الفاسق، یا منظورش اینه که اکرم العالم الذی لا یکون فاسقا. اما ببینیم اینا رو با اصاب عدم ازلی میشه به دست آورد یا نه هنوز بحثمون ادامه داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.